أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض می کنم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نبوی هستیم تا موضوع دیگری از اخلاق کاربردی اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار بدهیم. تا هنوز مباحث خوبی در سه حوزه انجام گرفت. اولین بحثی که انجام گرفت کلیات علم اخلاق بود، بحث دوم مبانی علم اخلاق بود و بحث سوم اخلاق بندگی که در درس گذشته تمام مباحثی که مربوط به اخلاق بندگی بود به اتمام رسید. امروز اگر خدا بخواهد بحث چهارم را مورد بحث قرار می دهیم که عبارت باشد از اخلاق فردی. یکی از موضوعاتی که در اخلاق فردی مطرح می شود آرزوهای دراز است. انشالله این بحث را امروز از خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی استفاده می کنیم. آجوا خدمت شما سلام عرض می کنم.
علیکم سلام و رحمت الله.
بسیار خوش آمدید در برنامه.
خواهش می کنم.
آقای نبوی، یکی از موضوعاتی که در آرزوهای درازیا طول عمل یا طول آمال مطرح است معنای این واژه است. معمولا در کتب اخلاقی، در منابع اخلاقی از آن تعبیر به طول عمل یا طول آمال شده است. علمای اخلاق در این رابطه چی گفتند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم اجازه میخواهم که سلام مجدد داشته باشم به حضور حضرت عالی و همه بینندگان محترم و بزرگوارانی که این برنامه رو تعقیب میکنن. از خدای سبحان میخواهم که در قلمرو اخلاق فردی نیز مانند مباحثی که در حوزه قلمرو اخلاق عبادی و بندگی مطرح شد این توفیق و عنایت را شامل حال ما بکند که بتوانیم زیر مجموعه ها و تمام مسائلی که در قلمرو اخلاق فردی قابل طرح هستند به صورت کلی و گذرا تحت بحث بگیریم و با هم انشاءالله تعقیب نماییم. در تقسیم بندی کلی مسائل اخلاق عرض شد که یکی از محورهای قابل طرح اخلاق فردی هست و وقتی اخلاق فردی میگوییم مراد ما مجموعه اصول و مسائل هست که برای انسان با قطع نظر از حیث اجتماعی بودنش و با قطع نظر از حیث ارتباطاتش با خدای سبحان قابل طرح باشد.
بله.
بنابراین اخلاق فردی اون دست از مسائل اخلاقی هستند که برای هر فرد انسان با قطع نظر از علقه و ارتباطش با سایر و با دیگران قابل طرح باشد. یکی از اون مسائل عبارت است از آرزوهای دراز. مستحضر یکی از رذایل اخلاقی که در قرآن و سنت مطرح شده است و به طبع آن در کتابهای اخلاقی ما عبارت است از طول عمل یا آرزوهای دراز.
بله.
مقدمتاً باید عرض بکنم که خود امید آرزو اصولاً رمز حرکت و تلاش ما انسان هاست. اگر آرزو و امید از انسان گرفته بشود تمام حرکات مثبت از انسان گرفته خواهد شد و به هیچ عنوان تمدن انسانی و چیزی که به عنوان تمدن انسانی می نامیم چه در ابعاد مادی و چه در ابعاد معنوی بدون آرزو و بدون این خصلت با ارزش به وجود نمیاد. لذا خود آرزو مثل قطره های باران حیات بخش هست و بسیار مهم هست و خدای سبحان بر اساس اصول و حکمت و بر اساس عدالت این ودیعه گرانبها را در وجود ما و جزء ذات ما قرار داده است. ولی خود آرزو دقیقا اگر از حد خودش بگذرد و در واقع متعادل نگهداری نشود تبدیل به یک سیلاب ویرانگر خواهد شد.
بله.
که تمام هستی انسان را از بین میبرد و انسان را از کمال میاندازد و از مسیر حق و تعالی و رشد منحرف خواهد کرد. بر همین اساس هست که علمای اخلاق آرزوی دراز را یکی از رذایل اخلاقی فردی مطرح کرده اند و در این راه کوشش کرده اند که انسانها را جاده اعتدال نگهداری بکنه.
بله.
وقت آرزو گفته می شود، آرزو یعنی اون مجموعه اموری که انسان در زندگی خود تمنا می کند و کوشش می کند که به اونها برسد. بالاخره انسان حالتهای مختلفی در زندگی دارد، حالات جوانی دارد، پیری دارد، میانسالی دارد و آرزوهای انسان هم در حال تغییر هست.
بله.
ولی در هر صورت مجموعه خواسته ها و تمایلاتی که انسان قصد دارد به اونها برسد اصطلاحاً به آن آرزو گفته می شود. منتها این آرزو اگر از حد اعتدال خارج بشود تبدیل به آرزوی طولانی و آرزوی دراز می شود که خودش یکی از رذایل اخلاقی را تشکیل می دهد.
بله.
اجازه بدهید اینجا اشاره به مفاهیم مشابه داشته باشیم. احیانا در ذهن عموم یک سلسله خلطه های ممکن است میان آرزوی دراز و همت بلند یا آرزوی دراز با هدف به وجود بیاد. وقتی گفته می شود باید در زندگی خود اهدافی داشته باشیم، جامعه هدفمند، فرد هدفمند، اون وقت سؤال مطرح می شود که چه مرزی می توان میان آرزوی دراز و در واقع میان هدف مجسم کرد و ارائه داد.
بله.
اینها بحث هایی است که مطرح شده اند در ارتباط با هدف که خودش یکی از فضایل هست، چه در عرصه فردی و چه در عرصه اجتماعی. بالاخره باید هدف داشت و هدفمند بود. هدف اون خواسته ها و آرزوهایی هست که اصطلاحاً واقعی باشد و انسان برای نیل به اون اهداف یا هدف برنامه‌ریزی اصولی کرده باشد. لذا اگر ما هدف با آرزو را دو تا جاده تعبیر بکنیم و به منزله دو تا جاده بدانیم که انسان وقت خود را در آن صرف می کند و در این جاده در حال حرکت هست، جاده هدف اون جاده است که دارای علائم هست، دارای نشانه ها هست و بالاخره هر چند کیلومتری که انسان حرکت بکند علائم و تابلوهایی هست که به انسان نشان می دهد که شما در چه موقعیت هستید، چه کارهایی باید بکنید و چه خطرات احتمال شما را بالاخره ممکن است که سیب بکند.
بله.
اما جاده آرزو مثل اون جاده است که هیچ گونه تابلو و علامتی در اون نیست. انسان سرگردان حیران در حال حرکت هست و اصولا معلوم نیست که آیا این جاده روزی به مقصد هم خواهد رسید یا نرسید. لذا اگر اهداف در چارچوب اختیارات و قدرت و توانمندی ها ترسیم بشود و اصول برای رسیدن به آن در نظر گرفته بشود کار بسیار شایسته است.
بله.
اما اگر آرزوها آرزوهای خیالی و وهمی باشد که در زبان عوام گاهی تعبیر به خواب و امثال اینها می شود، اینها مذموم هست و بالاخره از نظر اخلاقی ممکن است اگر مصداق طول عمل بشود یکی از رذایل باشد. البته خود هدف و آرزو هر دو انسان را جذب می کند و هر دو این وجه اشتراک را دارند. هم هدف انسان را به خود می کشاند مثل آهن ربا و هم آرزو انسان را به خود جذب میکند و انسان را مشغول میکند.
بله.
اما مرز اصلی در این هست که هدف عقلایی است، عاقلانه است و بر اساس موازین و در چارچوب قدرت و امکانات ترسیم میشود. برعکس آرزوها چیزهایی هستند که صرف خیالی و به هیچ عنوان قابل عینیت و تحقق بخشیدن نیست. لذا از همین جا گاهی ممکن است که در ذهن بعضی ها این خطور بکند که همت بلند چطور؟ همت بلند بدون شک از فضایل هست و یکی از چیزهایی است که بسیار با ارزش هست. همت بلند البته ممکن است صرف آرزوها بشود و ممکن است صرف چی بشود؟ هدف بشود. ولی از نظر اخلاقی همت بلند را باید صرف چی بکنیم؟ صرف اهداف بکنیم، نه صرف آرزوهای خیالی. و اصولا خود همت بلند در مسیر هست، در حالی که آرزو که ما فرض میکنیم یا هدف را در نظر میگیریم اینها مقصد هستند و نباید این مفاهیم با هیچ عنوان با هم خلط بشوند. در هر صورت اگر بخواهیم در تبیین آرزوی دراز بحث را جمع بندی بکنیم، در تبیین ماهیت آرزوی دراز میتوان گفت که آرزوی دراز اگر برگشت به مطلق آرزو داشته باشد به هیچ عنوان عرض کنم خدمت باصادر شما قابل مذمت نیست و اصولا باید هم باشد. حرکت انسان متوقف بر آرزو هست و بعض علمای اخلاق هم گفتند که سر این که لحظات مرگ انسان دقیق معلوم نیست، چون اگر لحظات مرگ دقیقا معلوم باشد آرزوی انسان میمیرد و اگر آرزو گرفته بشود انسان چی در بعد مثبت و چی در بعد منفی حرکت نخواهد کرد. و حکمت، یک از حکمت‌های مخفی بودن لحظات مرگ انسان این هست که محقق شدن تاریخ مرگ آرزو را میمیراند و با مردن آرزو حرکت انسان متوقف خواهد شد، در حالی که انسان در زندگی باید اهل حرکت باشد، اهل تلاش و کوشش باشد. بله، این تلاش و کوشش و آرزوها باید چی باشد؟ ضابطه‌مند باشد، معتدل باشد. اگر خدای نکرده از جاده اعتدال خارج بشود تبدیل به طول عمل و آرزوی دراز میشود که خودش خطرناک هست، پیامدهایی دارد که انشاءالله در همین درس با هم تعقیب خواهیم کرد.
برای اینکه موضوع خوب مشخص شود، شما برای بینندگان عزیز ما اقسام آرزو رو بیان بکنید که بسیار خوبه.
تا حدودی به نظر میرسد که اقسام آرزو هم با نکاتی که عرض کردم روشن شده باشد. مشخصا علمای اخلاق میفرمایند که ما آرزوی صادق داریم، آرزویی که اگر عارض انسان بشود و باید هم عارض بشود مثل آب حیات هست.
بله،
به انسان نشاط میدهد، به انسان معنویت میدهد، به انسان حرکت میدهد، درخت وجود انسان را تبدیل به میوه میکند، خیر و برکت از وجود انسان میبارد. این میشود همون آرزوی صادق. پس هر آرزویی که و انسان به حرکت مثبت بدهد و انسان را از جاده اعتدال خارج نکند، این می شود آرزوی صادق، آرزوی مثبت و باید هم انسان داشته باشد. هر جامعه، هر فرد، هر خانواده، هر صنفی که ما در نظر بگیریم باید هدفمند باشد و آرزوی صادق مثبت را داشته باشد.
بله.
اما اگر نه خدای نکرده آرزوها از حد اعتدال گذشت، تبدیل به خیالات شد و هر عاقل می‌داند که این آرزوها قابل محقق شدن نیست، مثل یک سراب هست که انسان بالاخره هر چه هم به دنبال آن باشد تشنگیش رفع نمی‌شود. هدف‌های را برای خود ترسیم کرده است، برنامه‌های را برای زندگی خود چیده است که به هیچ عنوان قابل محقق شدن نیست. همش آرزوهای به صورت طبیعی چی هست؟ آرزوی دراز هست، آرزوی کاذب هست و همان چیزهایی هست که در قرآن کریم و در روایات ما مذمت شده است و علمای اخلاق هم کوشش کرده اند که انسانها را از گرفتار شدن در آرزوی دراز نجات بدهند.
بله، با توجه به این که فرمودید آرزوی و آرزوهای دراز یکی از دلایل اخلاقی است،
درست،
حال با توجه به این مسئله این در قرآن مطرح شده یا نه؟ جایگاه آرزوی دراز در قرآن چیست؟ به عبارت دیگه
در قرآن دقیقا بحث آرزوی دراز، پیامدها و آثارش مطرح شده است و تا حدودی در این جهت قرآن کریم نکات خوبی دارد. مثلا در سوره مبارکه حدید آیه 14 قرآن کریم به صراحت می‌فرماید: ینادونهم الم نعکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربستم ورتبتم و غرتكم الامانيه حتى جاء امر الله و غركم بالله الغرور. که در روز قیامت وقت حقایق برملا می شود، منافقان میبینند که مؤمنان به بهشت رفتن و اونها جهنمی شدند. برایشون این سوال خلق می شود، میخوام مفاد آیه را برای حضرت عالی و بینندگان عرض بکنم. از مؤمنان سوال میکنند که علم نکم معکم، ما که در دنیا با هم بودیم، مثل هم بودیم، چی شد که ما به این سرنوشت شوم گرفتار شدیم؟ این عاقبت بد برای ما مقدر شد، شما شدید بهشتی، ما شدیم جهنمی. اینجاست که مؤمنان چهار تا علت را برای اینکه منافقین اهل جهنم شدن ذکر میکنن: ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم. چهارمین وجهی که ذکر میکنن: و غرتکم الامانی، آرزوها شما رو برباد دادن، برای شما قسوت قلب به وجود آوردن، شما را از یاد مرگ غافل کردن، حرص و طمع‌های فراوان را در شما ایجاد کردن، نتیجهش این شد که شما جهنمی شدید و ما شدیم اهل بهشت. بله. البته این آیه بحثهای بیشتر از این داره، خب بناس بحث را با هم فهرستوار دنبال بکنیم. در آیه دوم در سوره مبارکه حجر آیه سوم هست که باز قرآن کریم خطاب به رسول خدا میفرماید ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل و فسوف یعلمون. این خودش نشان میدهد که به صراحت خطاب به رسول خدا میفرماید که شما اینقدر غصه نخور، اجازه بدهید که کفار و مشرکان در سراب آرزوها بچرخند، آرزوهای باطل و بیهوده اینها را اون مقدار مشغول کرده اند که مثل آدم مست هیچ احساسی ندارند، ولی روزی پیامدهای آرزوهای خود را خواهند دید و متوجه خواهند شد.
بله.
لذاست که لحن هر دو آیه لحن شدیدی است و نشان می‌دهد که آرزوهای دراز برای انسان پیامدهای بسیار خطرناک و بدی دارد. در هر صورت در این حوزه، در حوزه و قلمرو آرزوهای دراز، قرآن کریم آیات فراوانی دارد. به همین دو تا آیه به عنوان نمونه در این بحث اکتفا میکنیم.
بسیار تشکر. در روایات اسلامی چطور استاد مطرح شدن آرزوهای دراز؟
در روایات هم روایات بسیار خوبی در این جهت داریم، به عنوان طول عمل، به عنوان اصل آرزو، هم در نهج البلاغه و هم در منابع حدیثی روایات فراوان داریم. یک روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داریم که اون بزرگوار فرمود اربعه من الشقاء، چهار ویژگی و خصلت هست که اگر انسان داشته باشد نشانه های شقاوت هست. فرمود اولینش عبارت است از جمود العین، کسی که چشمش تر نمی شود نعمت عشق را خدای سبحان از او گرفته است. و این دلیل بر این هست که دل همچو فردی بالاخره چی هست؟ دچار بیماری هست. و قساوت القلب، کسی که دلش سخت شده باشد. و سومین خصلت حضرت فرمود و طول العمل، کسی که آرزوهای طولانی را گرفتار شده باشد. چهارمین بیماری اخلاقی و الحرص علی الدنیا، کسی که بر دنیا حریص شده است، تمام همتش، جهتگیری‌هایش، برنامه‌ریزی‌هایش، اهدافش، همتش، توانش صرف دنیا و مافیها می‌شود. که در روایات فرمود الهی ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. شایسته انسان مؤمن نیست، ارزش فرد مؤمن و تک تک انسان‌ها بالاتر از دنیا و مافیها هست. انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. لذا اینجا حضرت فرمود که خود شقاوت، خود طول عمل یکی از نشانه های شقاوت هست. در هر صورت عرض کردم روایات در این باب بسیار زیاد هست. البته اصل آرزو توصیف شده است، تعریف شده است. آرزوهای دراز در روایات ما و شما مذمت شده است.
بله، بسیار تشکر استاد. با توجه به این که آرزوهای دراز در روایات اسلامی و همچنین در قرآن کریم تقبیه شده است، حالا یک کس خدای نخواسته آرزوی دراز داشته باشه، این چی پیامدی دارن، چی آثاری دارن برای چنین فردی؟
پیامدهای آرزوهای دراز که اینها از نظر وجدان و حسی هم قابل تصدیق هست در روایات ما ذکر شده است. اولین اثری که فرمودن این هست که زمینه ارتکاب گناه را فراهم میکند، زمینه ارتکاب جرم را فراهم میکند. علتش روشن هست، به خاطر اینکه انسانی که آرزوهای بسیار طولانی داشته باشد بالاخره همت میکند، کوشش میکند که به این آرزوها دست پیدا بکند. و چون عالم عالم تزاحم هست و نوعا افراد انسان به همه آرزوهای خود نمیرسند، لذا این شخص گاهی مجبور هست، حرصی بر دنیا دارد و حرصی بر هدفش دارد، از راه های نامشروع، از راه تضییع حق دیگران، از راه چپاول کردن، رباخوری، ظلم بر دیگران، انکار حق دیگران، بالاخره میخواهد به اون هدفی که دارد برسد. لذاست که در روایات داریم من طال عمله ساء عمله، کسی که آرزویش طولانی شد عملش زشت خواهد شد. یعنی بس. از لازمه حرص زیاد این هست که انسان هی دست و پا میزند، وسایل مشروع نامشروع را در نظر میگیرد برای اینکه چیکار بکند، به اون هدف آرزوها دست پیدا بکند.
بله.
لذا کسی که دخل و خرجش با هم نسازد و بالاخره چی خرج بسیار زیادی برای زندگی خود بتراشد، ناخودآگاه مجبور بر باخوری و حرامخوری خواهد شد. بله. این اولین اثر هست. دومین اثری که باز در روایات مطرح شده است قساوت قلب هست. باز علتش روشن هست، به خاطر که طول عمل، آرزوهای دراز تمام ظرفیت قلب انسان را پر میکنه، تمام لحظات دل انسان را میگیرد. خود به خود دل انسان از خدا و آخرت و یاد مرگ اینها غافل خواهد شد. از لازمه غفلت، از لازمه فراموشی خدای سبحان قساوت قلب خواهد بود و دل انسان سنگین و سخت می شود. در روایت تعبیر خوبی دارد که یا موسی لا تطول فی الدنیا عملک فیقسو قلبک والقاسی القلب من بعید. ای موسی آرزوهای خود را در دنیا طولانی نکن. چرا؟ چون نتیجهش این هست که قلب شما سنگین می شود، سخت می شود و قلبی که سخت می شود از من خدای سبحان دور هست.
بله.
اصولا اینجا علمای اخلاق یک تعبیر یا یک تشبیه بسیار ظریفی دارن. میگن قلب انسان مثل زمین هست. اون زمین مایه خیر و برکت و زمینه زراعت هست که نرم باشد و این زمینی که سخت بشود، سیفت بشود، در اون نه گندم میروید نه جو میروید، هیچ خیر و برکت از اون زمین برای خود زمین و دیگران نخواهد رسید.
بله.
سومین اثری که اینجا مطرح میشود فراموشی مرگ و آخرت و اینها هست، که این هم از لازمه این بحث روشن شد. چون وقتی دل انسان با آرزوها بچرخد به صورت طبیعی طول العمل ینسل آخره، که در روایات ما و شما هم مطرح شده است. چهارمین اثر گفتن که زندگی انسان پر رنج و از نعمتها هم انسان محروم می شود. چرا پر رنج می شود؟ چون وقتی انسان این مقدار آرزوهای به حد و حصر رو داشته باشد، همیشه در رنج هست که از چی راهی به اون آرزوها برسد.
بله.
و هر مقدار آرزوها رو محقق بکند، شبان روزی تلاش بکند، کار بکند، باز آرزوها او را رهاگیر نیست. مثل انسانی که جسمش انواع بیماری ها رو داره، این بیماری رو علاج میکنه، دومی حمله میکنه، دومی رو علاج میکنه، سومی حمله میکنه، بالاخره راحتی رو از او گرفته. آرزوهای دراز به حد و حصر هم آسایش را از انسان خواهد گرفت و زندگی انسان را مشقت بار و انسان را دچار محرومیتی از لذت از زندگی خواهد کرد.
بله.
اثر بعدی که اینجا مطرح خواهد شد داشتن زندگی ذلت بار هست. به صورت طبیعی وقتی انسان حریص بشود، وقتی انسان طمعش بالا برود و آرزوهای طولانی داشته باشد، نزد هر کسی و به هر دروازه میکوبد، به هر حالت تن در میدهد برای اینکه اهدافش محقق بشود. لذا در روایات داریم که ذل الرجال فی خیبت الامال، کسی که آرزوهای طولانی داشته باشد ذلیل میشود.
بله.
و ذلتش هم دائمی هست، پیوسته هست، چون بالاخره به هر آرزویی که برسد آرزوی بعدیش باقی هست، او مجبور هست که دائما این در و اون در را بکوبد. از اون مهمتر، مسئله بسیار مهم در آثار بدی که آرزوی تراز دارد، عاجز شدن انسان، محروم شدن انسان از درک حقایق هست. انسانی که تمام همت و وقت و ساعات و لحظات زندگی را صرف آرزوهای دنیوی میکند، آرزوهای دراز میکند، او هیچ وقت به جایگاه اصلی خود نمیرسد.
بله.
هدف از زندگی را درک نمیکند، فکر نمیکند که من برای چی خلق شده ام، باید چی اهدافی داشته باشم، چی برنامه های دراز مدتی داشته باشم. به صورت طبیعی این فرد غافل میشه از اون اهداف اصلی، از حقایق اصلی، از سرنوشتی که در آینده باید داشته باشد. وقتی متوجه می شود که ناگهان مرگش فرا برسد. لذا در روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چند تا خط موازی را کشیدن و بعد یک خط دیگر کشیدن که این خطوط موازی را قطع کردن. اصحاب سوال کردن، اتفاقا در ذیل همین آیات طول عمل همچه روایت نقل شده است در بعض تفاسیر، از رسول خدا سوال کردند که یا رسول الله معنای این خط کشی چی بود به اصطلاح ما؟ حضرت فرمود این خطوط موازی همون آرزوهای طولانی هست. این خطی که اینها را برش کرد و قطع کرد همون فرارسیدن اجل و مرگ هست.
بله.
یعنی آرزوهای دراز به گونه است که هیچ انسانی بدون استثناء تا آخرین لحظات آرزوهایش محقق نخواهد شد و در نتیجه قبل از اینکه آرزوهایش او را رها بکند، مرگ او را در چنگال خود میگیرد و به صورت طبیعی هدف اصلی زندگی را یک روز هم برای سرمایه گذاری و فکر نکرده است.
بله.
از اون مهمتر یک بحث دیگری که باز در آثار مطرح می شود، کفران نعمت هست. انسانی که دچار آرزوهای دراز باشد، اصلا نعمتهای موجود را هیچ حساب نمی کند، دچار غفلت می شود و هرچه هم نعمت داشته باشد فکر می کند که هیچ چیزی ندارد. به صورت طبیعی یک نوع کفران برای همچه فرد عارض خواهد شد. اینها آثار و پیامدهایی است که برای طول عمل یا آرزوی دراز می توان ذکر کرد.
با توجه به آثاری که روی آرزوهای دراز بار میشه، خدای نخواسته کسی داشته باشه این صفت رذیله را، راه‌های درمان این صفت رذیله چیست؟ چگونه میتواند این صفت رذیله را درمان کند در وجود خودش؟
راه‌هایی را علمای اخلاق اینجا جهت درمان و علاج این رذیله مطرح کردند که شاید بتوان گفت که درک آثار و پیامدهای بدی که آرزوهای دراز برای انسان دارد که بعضی تعبدی و بعضی حسی و وجدانی هست. یعنی هر انسان خودش واقعا این را درک میکند که آسایش از زندگی او سلب شده است. اگر اینها را انسان درک بکند، ضررها و پیامدهایش را بتواند خوب تحلیل بکند، ناچاراً عقل و وجدانش قانع خواهد شد که باید از آرزوهای دراز دست بکشد. این شاید یک از راه‌های خوب باشد. البته به صورت طبیعی توجه به عالم آخرت، توجه به یاد مرگ و عرض کنم محضر مبارک شما و از اون مهمتر شناخت خود و محدودیت‌های خود، اینکه بالاخره انسان فرصتش محدود است، توانایی‌هایش محدود است و دنیا وفای ندارد. توجه به اعتباری دنیا و اینکه دنیا بالاخره خواه نخواه روزی با انسان خداحافظی خواهد کرد، اینها عوامل است که در این راستا بسیار مهم هست و انسان را در جاده اعتدال یا برمیگرداند و یا حفظ خواهد کرد.
بسیار تشکر جناب آقای نبوی، استفاده کردیم، مباحث بسیار خوبی را در حوزه آرزوهای دراز که یکی از صفات رذیله است بیان فرمودین. و که بینندگان عزیز از مباحثی که مطرح شد در حوزه آرزوهای دراز استفاده کرده باشند و در زندگی خودتان استفاده کنین. شما را تا جلسه دیگر به خداوند بزرگ می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.